بسم الله الرحمن الرحیم. مولود چمن بهار هستی زهراست، در دور زمان قرار هستی زهراست. من فخر به روزگار هستی دارم، زان روی که افتخار هستی زهراست. سلام خودمون رو تقدیم میکنیم به بانوی دو جهان حضرت زهرا سلام الله علیها و عرض ادب و احترام میکنیم خدمت همه شما بانوان گرامی. در برنامه ریحانه آخرین قسمت از موضوع الگوهای قرآنی شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها رو در قرآن بررسی میکنیم و از سخنان کارشناس ارجمند استاد خانم ساسانی بهره میبریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوارم با تفقه در آیات قرآنی بتونیم معارفمون رو عمق ببخشیم.
انشاءالله. سرکار خانم ساسانی، ما میخواییم از بانویی صحبت بکنیم که برنامه ریحانه رو همیشه به یادش شروع میکنیم. امروز سخن از زهرای مرضیه هست، الگوی ما زنان. در بحث پایانی الگوهای قرآنی قصد داریم با توجه به آیات قرآن شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها رو بررسی بکنیم. نام حضرت زهرا سلام الله علیها در قرآن برده نشده. آیاتی در قرآن وجود داره که به شخصیت این بانو در اونها اشاره شده، جایی که حضرت زهرا سلام الله علیها همپای پیامبر علی و حسنین علیهم السلام یکی از ارکان پنجگانه هستی به شمار اومده. با توجه به آیه 61 سوره آل عمران می‌خوایم از زبان شما بیشتر با شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها آشنا بشیم. خواهش می‌کنم.
بله. مرحوم شرف الدین در کتاب شریف المراجعات بیان میکنه که ربع آیات قرآنی در رابطه با امیرالمؤمنینه.
درست.
در بسیاری از این آیات حضرت صدیقه در کنار امیرالمؤمنین مطرحه، من جمله آیه مبارکه سوره آل عمران. در این آیه عمدتاً با توجه به شأنی که ذکر میکنن اینه که مسیحیان نجران اومدن خدمت پیغمبر، سوالاتی داشتن. وقتی بحث و گفتگوی علمی انجام شد، اینا از حیث نظری مجاب شدن، ولی از حیث عملی همچنان میخواستن معاند باشن. نهایتاً کار به مباهله و نفرین منتهی شد.
درست.
قبل از انجام مباهله، خدای متعال به پیغمبر یک دستوری داد که اگر خواستی اقدام به نفرین کنی تنها نرو، بلکه از اونها هم تقاضا کن. ما فرزندانمون رو میاریم، شما هم بیارید. ما زنانمون رو میاریم، شما هم اقدام به این کار بکنید. و همینطور ما خیشان و نفسمون رو میاریم، شما هم این مجموعه رو حاضر کنید تا به اتفاق همدیگر رو نفرین کنیم. در نقل داره فردای اون روزی که قرار بود امر مباهله انجام بشه، پیغمبر حسنین رو همراه داشت. امام حسین که کوچکتر بود در بغل پیغمبر بود، امام حسن که بزرگتر بود دستش در دست پیغمبر بود، از باب اینکه این ابنا انا رو مساقش رو محقق کنه.
درست.
در پشت سر این جمعیت حضرت صدیقه حرکت میکنه، از باب اینکه امر شده بود به اینکه زنانتون رو همراه بیارید.
بله.
در این حال که در اون زمان زنان فاضله کم نبودن، در بیت نبوت زنانی بودن که چه بسا صلاحیت داشتن که در مباهله شرکت کنند، ولی پیغمبر در بین این جمعیت فقط حضرت صدیقه رو با خودش میاره. یعنی او به تنهایی میتونه نماینده جامعه زنان باشه. به دنبال حضرت صدیقه امیرالمؤمنین حرکت میکنه، چرا که فرموده انفسنا و انفسکم، شما نفستون رو بیارید ما هم بیارید. یعنی اگر امیرالمؤمنین نفس پیغمبر در این آیه نام گرفته، حضرت صدیقه طاهره کف امیرالمؤمنینه. پس بنابراین این سه در حقیقت یک شخصیت واحد هستند. اینکه امام میفرماید در رابطه با حضرت زنی که همتراز فضائل بینهایت رسول الله، این مبنای قرآنی داره. با توجه به آیات میشه استفاده کرد که حضرت یک موقعیت بسیار والایی داره در کنار حضرت رسول و امیرالمؤمنین.
خیلی ممنونم، سپاسگزار، در خدمت شما هستیم.
به نام خدای متعال، از برنامه ریحانه رادیو معارف در خدمتتون هستیم و این هفته داریم در مورد خانم حضرت زهرا سلام الله علیها صحبت می‌کنیم. بفرمایید که شما چقدر این بانی بزرگوار رو می‌شناسید؟
که حضرت فاطمه سلام الله خانم خیلی بزرگی بودن، مادر امام بودن، همسر امام بودن، خانم بسیار پاکی بودن. نمیشه در موردشون صحبت کرد که خب خیلی لیاقت میخواد.
خب شما خودتون چقدر ایشون رو توی زندگیتون الگو قرار دادین، هم در مورد اخلاقتون هم توی مراحل مختلف زندگیتون از ایشون الگو پذیری کردین؟
سعی میکنم، ولی خب ما که هر کار کنیم انگوش کوچیکه خانوم هم نمیشیم، ولی خب بازم سعی میکنیم که از اخلاقشون یه کمی اگه لیاقت داشته باشیم الگو بگیریم.
انشالله. چقدر فکر میکنید تا بال موفق بودید در الگو پذیری از این خانم بزرگ؟
نمیتونم والا، اینه دیگه، باید انشالله که خدا قبول کرد و موفق بوده باشه.
مهمترین درسی که از زندگی ایشون شما گرفتید تا به حال چی بوده؟ مهمترین نکته و پیامی که یاد گرفتید؟
ایثارشون، فداکاریشون، همسرداریشون، مادرای خوب بودنشون.
اینها بهترین پیام بوده که شما گرفتید.
بله.
انشالله که همیشه بتونید از ایشون الگو پذیری داشته باشید و همیشه موفق باشید. چند سالتونه و فعالیتتون چیه؟
خیلیان، من 19 سالمه. الان اگه خدا لیاقت بده و توفیق داشته باشم در حال حفظ قرآنم.
انشالله که موفق باشید. متشکرم ازتون.
خب سرکار خانم ساسانی، ما شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها رو در سوره دهر هم مشاهده میکنیم. چند نکته رو میشه برداشت کرد. یکیش ایثاریه که در این انفاق وجود داره. از ایثار در این انفاق با توجه به آیه 8 سوره دهر برای ما صحبت بفرمایید.
من ابتدا اجازه میخوام در شأن نزول این سوره مطالبی رو عرض کنم. تو نقل داره که امام حسن و حسین علیه السلام مبتلا به بیماری شدن. پیغمبر به اتفاق جمعی از اهل مسجد اومدن عیادت. پیشنهادی در این مجلس مطرح شد که خوبه برای شفای حسنین روزه گرفته بشه. بعد از اینکه اینها شفا یافتن، اهل خانه روزه گرفتن. روز اولی که یه افطار مختصری آماده کرده بودن، در هنگام افطار مواجه شدن با مسکینی که تقاضا داشت. روز دوم با یک اسیری مواجه شدن و روز سوم با یک یتیمی. در هر سه روز اینا اون مختصری رو که برای اطعام خودشون فراهم کرده بودن در اختیار این افراد قرار دادن، در حالی که خودشون بسیار نیازمند بودن و شدت گرسنگی در اونها اثراتی رو ظاهر کرده بود. تو نقل داره امیرالمؤمنین علیه السلام دست حسنین رو گرفت برد محضر پیغمبر. ایشون وقتی نگاه کرد که دید این دو بچه از شدت گرسنگی میلرزن، بسیار متأثر شد. به اتفاق اومدن منزل حضرت امیرالمؤمنین، دیدن حضرت صدیقه در محراب عبادت ایستاده، در حالی که رنگ چهره ایشون زرد بود مشغول عبادت بودن. تو این موقع بود که جبرئیل بر پیغمبر نازل شد و بر ایشون تبریک گفت به واسطه داشتن یه چنین اهل بیتی و 18 آیه نازل کرد در شأن ابرار که این آیات اشاره داره به موقعیت برجسته اینها. نکته لطیفی که در این سوره مطرحه اینه که در نوع آیات قرآنی که بحث بهشت و نعمتهای اونها رو مطرح میکنه، نوعاً از حوری سخن به میان میاره. فقط در این سوره هستش که اسمی از حوری نمیاره. عمدتاً نقل میکنن از باب اینکه انسانی که در این سوره مطرحه حضرت صدیقه طاهره است و شأن و موقعیت او اقتضا میکنه که حوری رنگی نداشته باشه در مقام تر، لذا او رو سانسور میکنه.
خیلی ممنون و سپاسگزارم، بسیار نکته لطیفی بود استفاده کردید.
شما با شخصیتی به نام خانم حضرت زهرا سلام الله علیها چقدر آشنایی دارید؟
حالا در حدی که ما که شیعه حضرت علی هستیم، ایشون هم که همسر حضرت علی دختر پیامبر، رو امیدواریم که بهترین الگومون تو زندگی ایشون باشه، از حجاب و برنامه برخورد با شوهر و همسرداری فرزندداری.
انشاءالله. خب فرمودید که الگو و الگو پذیری و اینها، فکر میکنید که چقدر ایشون رو شناختین؟
سعی میکنم تو این زمینه اطلاعات هم زیاد باشه.
از اون ویژگی های اخلاقی ایشون و شخصیتشون چه میدونید؟
والا در حدی که به هر حال مادر امام حسن و امام حسین و حضرت زینب و به هر حال فرزندان این چنین پرورش دادن، امیدواریم که شوهرداریمون مثل ایشون باشه و همچنین بچه داریم ما.
ان شاءالله که همه ما بتونیم از پیروان واقعا راستین راه این بانی بزرگوار باشیم. متشکرم که برامون صحبت کردید. زنده باشید ان شاءالله.
خانم ساسانی، ما با یه سوال دیگه در خدمت شما هستیم. سوال آخر رو می‌خوایم اینجوری مطرح بکنیم که برای همه ما پیش اومده گاهی اوقات انفاق می‌کنیم و توی این انفاقمون ایثار هم هست، اما خالصانه نیست. یعنی به زبان ساده‌تر بخوایم بگیم برای خدا کار نمی‌کنیم. با توجه به آیات 9 و 10 سوره دهر، ما اخلاص رو واقعاً توی این انفاق مشاهده می‌کنیم. درباره این اخلاص در انفاق توضیحاتی بفرمایید و برای ما بگید که چه پیامی ما می‌تونیم از این آیه ها دریافت بکنیم.
بله، صفاتی رو که در این سوره بیان می‌کنه صفات بسیار والایی است برای اهل بیت. ابتداعا نکته رو که ذکر میکنه میفرماید یوفون به نذر. یکی از خصائص اهل بیت اینه که اهل عمل به وفا هستن. اگر در بعضی از آیات قرآنی فراخوان میده، میفرماید اوفو به عهدی اوفه به عهدکم، شما به عهد من خدا متعهد باشید تا من هم رعایت شما رو داشته باشم، در مقام عمل خدای متعال شهادت میده که اینها یوفون به نذر، اهل عمل به وفا هستند، اون چرا که میثاق کردن به جا میارن، در این حال که عاملن اما در این حال نگرانن از روزی که شرش فراگیره، نگران روز قیامت هستن. نکته دومی که در خصائص اینها ذکر میکنه، میفرماید یطعمون طعام لا حبهی، اینا اطعام میکنن در این حال که خودشون نیازمندن.
درست.
اگرچه بعضی ها ضمیر این علا حبهی رو به الله برمیگردونن، نه اینکه صرفا خودشون نیاز دارن به اونچه که انفاق کردن، بلکه اینها حبی ندارن الا حب الله، یعنی اطعام میکنن فقط به خاطر خدا.
درست.
معرفتشون موجب شده که اونها در آستانه خدای متعال تسلیم مطلق باشن و منطقشون اینه نطعمکم لوجه الله، اگر اطعام میکنن فقط این کار رو به خاطر خدا انجام میدن. نوعا بعضی ها نظرشون اینه کاسه رود جایی که باز آید قدح، یعنی ما اگر یه انفاقی میکنیم انتظار داریم که بهتر از او رو دریافت کنیم.
بله.
و حالان که اینها نه تقاضای شکر دارن که کسی از اینها تشکر کنه، نه تقاضا دارن که دیگران در حقشون جبران کنن، بلکه همه شعارشون اینه که نطعمکم لوجه الله، ما به خاطر خدا این کار رو انجام میدیم، لا نرید و منکم جزاء ولا شکورا، نه اراده پاداش داریم نه اراده تشکر داریم. اینها که به چنین بارگاه عظیمی از انسانیت نائل شدن، سوره انسان رو یا ده رو که انسانی که میتونه راهنمای همه در کل ده رو روزگاران باشه به خودشون اختصاص دادن. جزایی رو که خدای متعال در این سوره بشارت میده به اینکه خودش ساقی اینهاست. اگر ما در نقلها امیرالمؤمنین رو ساقی کوثر میدونیم، ولی ساقی امیرالمؤمنین و اهل بیت پیغمبر خدای متعال.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم. به قول این دوست عزیزمون که تو گزارش قبلی گفتم، ما هر کاری هم بکنیم به پای اونها نمیرسیم، ولی انشاءالله که با تدبر و تفکر به شخصیت و زندگی‌های این بزرگواران هر چه بیشتر خودمون رو بتونیم به این عزیزان و بزرگواران نزدیک بکنیم و انشاءالله که توی این راه خداوند هم ما رو کمک خواهد کرد و همچنین این بزرگواران توجه و عنایت خودشون رو از ما دریغ نمی‌کنن. خب خیلی ممنون و سپاسگزارم خانم ساسانی. بحث الگوها قرآنی رو توی برنامه ریحانه به پایان بردیم. انشاءالله برنامه از این مبحث استفاده کافی رو کرده باشید. خودم که خیلی استفاده کردم، خیلی شیرین و جذاب بود.
من هم سپاسگزارم. امیدوارم این مجموعه برنامه‌ها زمینه الگوگیری از مکتب قرآن رو برای ما فراهم تر کرده باشه.
انشاءالله. ممنون و سپاسگزار. خدا نگهدارشون.
خدا نگهدار.
اما توی این قسمت از برنامه ریحانه به اتفاق شنونده خواهیم بود صحبت‌های دکتر سنگری رو در مورد بانوان نمونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. شناخت چهره های بزرگ تاریخ، به ویژه زنان بزرگواری رو که دریغا ما کمتر در شناخت آنها تکاپو و تلاش مناسب و مساعد داشتیم. یکی از زنان درخشان تاریخ اسلام، البته باید گفت اون دوری که ایشون این حماسه بزرگ رو رقم زدن، دختری 12-13 ساله بودن، دختر عبدالله ابن عفیف هست. عبدالله عفیف یکی از یاران و دوستان مخلص امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود، رشید فداکاری که در جنگها مولا را همراهی کرده بود و از پیشگامان جنگ بود. در جنگ جمل تیر به چشمش خورد و چشمش رو از دست داد. چشم دومش رو در جنگ صفین از دست داد، یعنی از دو چشم خودش محروم بود که این دوتا چشم رو تقدیم کرده بود در صحنه نبرد و جهاد در همراهی با مولایش امیرالمؤمنین علی علیه السلام. در نتیجه بعدها نمیتونست در صحنه نبردها شرکت بکنند و در کربلا هم شرکت نکرده بود. پس از کربلا همین که دریافت که این حادثه اتفاق افتاده است، با زبان گویای خودش شروع به روشنگری کرد. از جمله زمانی که در کوفه در مجلس ابن زیاد سر مبارک حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام را آورده بودند و در تشت گذاشته بودند و عبیدالله جشن پیروزی گرفته بود، این بزرگوار هم در گوشه از مسجد نشسته بود و منتظر تا با تیغ آتشین کلام خودش شعله بر خرمن عبیدالله ابن زیاد بیندازد. وقتی عبیدالله با گستاخی سخنرانی کرد و اونجا اعلام کرد که من پیروز شدم، بعد هم توهین کرد به ساحت حضرت ابا عبدالله که گفتنی نیست، همه سکوت کرده بودند. اما ناگهان صدای آذرخش گونه این پیرمرد از گوشه مجلس برخاست و فریاد کشید: ای ناپاک زاده، تو دروغ گویی، پدرت دروغ گفته است و اون کسی که تو و پدرت را بر این مردم حاکم و فرمان روا کرد، که اشاره به یزید دارد. صدای عبدالله عفیف که حالا پیر هم بود و شکسته بود و هر دو چشم را هم نداشت، وقتی در فضای مجلس پیچید همه سرها برگشت تا ببیند که این صدا از چه کس برخواسته است و دریافتند که این کسی جز عبدالله عفیف نیست. ابن زیاد بسیار ناراحت و آشفته از اینکه یک چنین صدایی غرور او را در مجلس شکسته، فرمان داد که او را دستگیر کنید. اما دختر ایشان با زیرکی و چالاکی و هوشیاری پدر را از چنگ ماموران بیرون آورد و پدر را به سمت خانه برد. اما دستور عبیدالله زیاد این بود که عبدالله را تعقیب کنند و اینه که حلقه دشمنان با شمشیرهای آخته و نیزه های بلند اطراف خانه عبدالله عفیف بسته شد. وقتی اونا اونجا حلقه زدن، صفیه به پشت بام آمد، همین دختر دلاور عبدالله عفیف، و از پشت بام نظاره کرد که مأموران جمع شدن و الان قصد شکستن در خانه و ورود به خانه را دارند. همین که این رو دید، آمد به پدر اطلاع داد. عبدالله به دخترش گفت: زره مرا بیاور، شمشیر و سپر مرا بیاور. او رفت و سپر و نیزه و اینا را آماده کرد. پدر زره بر تن کرد، سپر در کف گرفت، نابینا بود. به دخترش گفت: تو در گوشه‌ای بایست و فقط مرا راهنمایی کن، یعنی از هر طرف که دشمن هجوم می آورد اون سمت رو به من معرفی کن. این دختر وقتی که پدر را آماده کرد، اشک می ریخت و می گفت: دریغا، ای کاش من مرد بودم، ای کاش جز سلاحی که تو در کف داری من نیز سلاحی می داشتم تا می توانستم با این تبهکاران بجنگم. عبدالله از هر طرف حمله می کرد، اونها می گریختند، ضربه می زد، تعدادی از اونها را از پا در آورد، اما چون تعداد دشمنان زیاد بود توانستن حلقه را تنگ تر کنن و سرانجام عبدالله در محاصره افتاد. ضربات پی در پی وارد می شد و این دختر در این موقعیت ها پدر را هدایت می کرد. وقتی هم پدر به شهادت رسید، صدای بلند و عاشقانه تکبیر او و سرود خواندن او در خانه آغاز شده بود که انا لله و انا الیه راجعون، و آنان این وضع و نگاه می کردند و می دیدن. سر را از بدن عبدالله جدا کردند و بدنش را هم آویزان کردند. با اینکه صفیه را هم بیرون کشیدن، اما صفیه هرگز تسلیم نشد و شگفت آن است که یکی از منادیان و یاوران و مربیان فرهنگ کربلا بعد از آن صفیه، دختر عبدالله عفیف است. او سروده های بسیار زیبا و پرشوری رو که از یاران ابا عبدالله می دانست، خطبه هایی رو که شنیده بود به حافظه سپرده بود، با مردم سخن می گفت و بذر آگاهی و روشنگری در میان مردم می افشان. یعنی اون حادثه تلخ هرگز در او سستی و فتور ایجاد نکرد و با شکیب و روشنگری کوشش کرد خود در سلک یاران ابا عبدالله باشد و او آنگونه شد که چه بسیار کسان بودند که وقتی صفیه را می دیدند می گفتند: درست است تو پس از کربلا هستی، اما می توان تو را یکی از یاران ابا عبدالله به شما را آورد. خداوند توفیق افزونتر عنایت کند تا رهبو و سالک راه این بزرگان باشیم و با شناخت بهتر اونها به این نسل، به آتش این نسل پاسخ مناسب داده باشیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.